بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیحه اسحاق بن عمار تعلیل آورده بود اداء درهم و دینار را، اداء دینار را تعلیل آورده بود به اینکه انفع برای ارباب زکات هست. حالا آیا از این ما می توانیم تعدی کنیم از درهم به چیزهای دیگه، دینار، یا از دینار هم تعدی کنیم به اجناس دیگر؟ فرض کنید پول یک کسی سال مونده خمس برش در دو گرفته، این الان جاش زمین کسی بده که زمینه ترقی زیاد هست و به درد طرف شاید گاهی بیشتر میخوره، خود طرف احتیاج داره یه زمینی تهیه کنه، حالا تا تهیه کنه مدتی طول میکشه، حالا جایزه جای این پول زمین بده یا نه؟ به این عموم میشه توسط کرد یا نه؟ این یه بحث مفصلی امثال اینجور بحثا داره. من دیروز مناسب بود که عرض کنم که آقایون کجا رو مطالعه کنن، خب در ذهن فراموش کردم. حالا البته مباحثه می کنیم ولی باید آقایون بعد این تیکرم مراجعه بفرمایید. آقای نائینی رساله‌ای داره در لباس مشکوک، تقریباً قسمت عمده خیلی از زحمات طولانی خودش دار روی رساله کشیده، از زمان قریب به زمان میرزا شیرازی اصلش تا اون وقتا نوشته متقارب بوده، تا قبل از وفاتش هی تغییر و تبدیل میکرده و زیاد میکرده و تجدید نظر و تکمیل. یه رساله خیلی پرمطلبیه. حالا اگر کسی مناقشاتی هم داشته باشه در بارش، ولی خیلی مطلب داره، خیلی کار کرده ایشون توی رساله. انتشار اونا رو من نمیدونم، 1315 که 3 سال بعد از میرزاست، اون یه تاریخ چیزیشه. حالا قبلنم چقدر قبلم بوده نمیدونم، تا 1150 خورده ای همینجور تغییر میداده از اینا. ولی این لباس مشکوک دو سه صفحه که از اولش میگذره وارد بحث حکمت و علت که مربوط به بحث ماست، وارد این بحث میشه. آقای نائینی از خصوصیاتش تو کبریات و قواعد و کلیات نوعاً کار کرده. من بعضی هایی که درس آقای آثار حسن و درس آقای نائینی رو دیده بودن می گفتن راجع به فهم احادیث و این دو چیز آقای آثار حسن تقدم داشته، راجع به کبریات و کلیات و قواعد آقای نائینی. بعضی ها اینجوری قضاوت داشتن، ایشون روی کلیات زیاد کار کرده. این بحث مسئله حکمت و علت را هم اونجا عنوان کرده، یه بحث کلیست که مرتبط به بحث ماوینا هست. اونجا ایشون میفرمان بر این که جهتی که به ملاحظه او شارع مقدس حکم جعل میکنه سه نوعه. یک مرتبه عبارت از این است که جهت میبینه که اون جهت ضابطه ای نداره که بگه اون هدف ما روی چه موضوعی قائمه، نمیشه تحت ضابطه قرار بده. یک ضابطه، یک میزان کلیتری را تشریع میکنه برای حفظ اون جهت. مثلا اختلاط میاه میگه منشأ تشریع عده است. این در کجا اختلاط میاه میشه؟ اینجوری نیست که تو پیشونی کسی نوشته بشه که در این جور اگر شد دیگه میاه مختلط میشه، اونجور نشد نمیشه، ضابطه‌ای نداره. و از اون طرف اختلاط میاه هم مورد نظر شارع هست که اجتناب بشه ازش، برای حفظ این هدف میاد یه قانون کلی میگذرونه، میگه که در عده شخص مباشره مثلا نباید نکاح کنه، چون تحت ضابطه نمیتوانه بیاره اونی که مقصود اولی شخص و هدف اولی شخص شده. مثل احتیاطی که در موارد مشتبه میشه همینه. یه چیزی میبینید الان خمر، یک چیز اجتنبن الخمر، یه دونه خمر بین 10 تا کاسه مشتبهه که تو کدوم یکی از ایناست؟ اصل اون هدف اصلی شخص اجتناب از خمره، ولی این هدف یه اهداف دیگه‌ای برای شخص ایجاد میکنه اوسع از اون هدف اولی. 10 تا کاسه رو میگه ازش اجتناب کنی، اون یه دونه خمری، یه دونه بیشتر نیست، یه غرض بیشتر نیست، غرض اولی در یه دونه از اینا هست، ولی برای حفظ اون غرض اولی 10 تا غرض دیگر ایجاد میشه و عدد این کاسه های که اطراف شبه هست اوسع میشه. این یه جوره که چون اون موضوع واقعی که اونی که جهت واقعی ره که انسان هدف اولی رسیدن به اوست مشخص نیست در چه ضابطه‌ای باید قرار بدن، یه چیز وسیع‌تری رو قرار میدن که تا به اون شخص برسه. ببینید مثلا کسی گنج میخواد پیدا کنه، هدف اولی رسیدن به گنجه، بعد برای خاطر اینکه خب مشتبهه که گنج کجا هست 10 جا 20 جا 50 جا رو میکنه تا برسه به اون. لیلة القدر خب خیلی آثار خاصی داره، اصل هدف اولی انسان این است که به اون ثمرات و خواص و فواید لیلة القدر برسه. خب چون مشتبه بین چند چیز، یه هدف ثانوی برای شخص حاصل میشه اوسع از اون هدف اولی. اون اگر یه شب بود این میشه 3 شب یا بیشتر. این یه جور هست که این قسم که چون مشتبه اونی که هدف اولی است، در چه چیزی اون هدف حاصله چون مشتبهه، شارع برای حفظ اون یه قانون کلیتری جعل میکنه فوسته از اون، که این را تعبیر میکنن حکمت، حکمت تشریع، علت و تشریع، حکمت و تشریع، اینجوری تعبیر میکنن. این یک صورت. یه صورت دیگه این است که نه، اینجور نیست که اونی که موضوع واقعی است نشه تحت ضابط آورد و اونی که هدف اولی انسان روی او قائمه تحت ضابط بیارن، ولی یک نوعی به اعتبار اینکه اکثر افرادش واجد اون جهت ملاک هست، حکم را روی نوع میبرن. مثلا بگیم که نبیز چون اکثرش مسکره، حرمت برده میشه روی نبیز. اصل تشریع حکم این که روی نبیز رفته روی حساب اسکاره، منطقه اسکاری که در نوعش هست این منشأ شده یک حکمی روی کلی نبیذ برده شده که از نبیذ حرام. این هم یک قسم. قسم ثالثی هست که با این دو تفاوت داره، او این است که ملاک نفس الامری یک شیئی است، علتی که ذکر میکنن برای یک حکمی، موضوع نفس الامری همون شیء، ببخشید من یه تیکه رو چون بعد وارد شده این تیکه رو یه قدر عجله کردم. ایشون می‌فرمایند بر این که تعلیلی که غیر از صورت حکمته و به شکل علت ذکر میشه دو جوره، گاهی از قبیل واسطه‌ای در ثبوت، گاهی از قبیل واسطه‌ای در عروضه. شما می‌بینید که الان خب یه آبی گرم میشه، علتش میگه چیه؟ میگید اون آتش منشأ شده، این آب را گرم کرده. گرمی روی خود آب قرار داره، معروض گرمی خود آبه، ولی علت این که گرمی روی آب میاد و آب متصف به صفت حارون میشه، علتش عبارت از آتشه. آتش واسطه در ثبوته. یک مرتبه این است که اونی که به شکل علت ذکر میشه اون واسطه در عروضه. به این معنا موضوع واقعی عبارت از اون واسطه است، اون واسطه معروض اون حکمی است که ما به ذل واسطه بار میکنیم. اولا و به ذات حکم مال واسطه است و برای خاطر اتحاد واسطه با ذل واسطه ما بالعرض، به عرض منطقی نه عرض اصولی، اینا بالعرض ما نسبت میدیم به ذل واسطه که اینا رو واسطه در عروض میگن. فرض مثال خیلی موارد ذکر میکنن که اصلش حکمی را که روی این فرد میره به ما هوه هوه نیست، چون مستاقه برای یک عنوانی است که اون عنوان معروض حکمه، برای اتحاد اون عنوان با این معنون خارجی این معنون هم نسبت داده میشه به معنون اون حکمه که واسطه در عروض میگن. ایشون میفرمایند که اگر تعلیلات، عللی که ذکر میشه، از قبیل واسطه در ثبوت باشه، به این معنا خود اون موضوعی رو که براش برای حکمش علتی آوردیم، گفتیم الخمرو حرامو، این یه قضیتون و برای این قضیه ما یه علتی آوردیم و چی ذکر کردیم، اگر اینجوری باشه که در مقام واقع موضوع نفس الامری برای حرمت همون خود خمر باشه، خمر خودش موضوع برای چنین حکم حرمته، منتها علت این که حرمت روی خمر میاد بعضی از ملاکات و مصالح و امثال اینا منشأ میشه که خمر حرمت پیدا میکنه، که موضوع برای حرمت خود خمره، نه موضوع حرمت اون ملاکاته. ملاکات واسطه در ثبوته، منشأ میشه که این خمر حرمت پیدا میکنه. اگه نظرتون باشه، البته این تعبیرات من دیگه قدری تغییر میدم، در باب این که واجب نفسی و واجب غیری چیه که گفتن اشکال شده که ما اگر میزان عبارت از این باشه که غرض اولی رو ما حساب بکنیم لازم میاد نماز هم واجب غیری باشه، برای خاطر اینکه تشریع نماز هم برای خاطر یه عده‌ای از مصالحی تشریع شده، روی حساب اون مصالح تشریع شده، پس بنابراین باید بگیم نماز هم واجب غیری است، و اینکه همه گفتن واجب نفسی است. اونجاها در کفایه اینا هست که ملاکات و مصالحی که در باب نماز در نظر گرفته شده، اون ملاکات موضوع احکام نیست ثبوتاً. شارع نمیگه که شما اونی را که تنها عن الفحشاء و المنکر را به جا بیاری. موضوع نفس الامری نمیتونه ملاکات باشه. ملاکاتی که در دست اشخاص نیست، انطباقش به خارج دست اشخاص نیست، اون موضوع نفس الامری برای وجوب مورد حکم نمیتونه بشه. اون ملاکات منشأ میشه، خود شارع مقدس تطبیق ملاکات را و وجود ملاکات را در نماز میبینه، بعد نفس نماز را موضوع قرار میده. نماز واجب به ذاته، نه واجب بالعرضه. نه اینکه یه چیزی واجبه، اون وقت به ما گفتن او رو ایجاد کنی، اون ما واجب ما چون متحد با نمازه بالعرض شده نماز واجب. نه، ملاکات را شارع مقدس در نظر گرفته، روی اونم حکمی برای ما نبرده روی ملاکات. اون در نظر گرفتن او واسطه در ثبوت شده، روی نماز وجوب را آورده. پس گاهی همونی که در موضوع قضیه معلله ما، قضیه که ما علتی برای ذکر کردیم، موضوع همون قضیه موضوع نفس الامری شارعه، منتها علت این که راجع به این موضوع حکم آمده یه جهتی بوده که منشأ شده رو این آمده، بعد آمدن تعلیل کردن علت ذکر کردن. اون علتی که بعد ذکر شده اون علت ثبوتی است، واسطه در ثبوت این قضیه است. این یه جوره. ایشون می‌فرمان که اون قسمت حکمتی که قبلا ذکر کردی، حکمت تشریعی که قبل ذکر کردی، و این علت ثبوتی که برای شی ذکر کردیم، هر دوی از اینا در یک جهتی مشترکن که ما نمیتوانیم قائل به چیز بشیم، توسعه بشیم، تعمیم بشیم و ما از اینجا تعدی بکنیم به جای دیگه. بخوایم بگیم که غیر از خمر اگر اسکار واسطه در ثبوت باشه که موضوع نفس الامری خود خمر باشه و اسکار ملاک باشه برای ثبوت حرمت روی خمر، ایشون می‌فرمایند در واسطه در ثبوت ما از خمر بخوایم تجاوز بکنیم، در غیر خمر بخوایم حکمی اثبات بکنیم، ما نمیتونیم اثبات حکم بکنیم، تعدی از این باب به جای دیگه ما نمیتونیم بکنیم. و همچنین در اون علل تشریع اگر برای یک شیء یه برای ملاحظه یک جهتی یه تشریع کلی تر شد که مثل قسم اول مشتبه بود و اون جهت گفتیم یه قانون کلی قرار داده شد، از اون موردی را که قرار داده شده خود شارع جعل کرده نمیتونیم تعدی کنیم به جای دیگه. توسعه و تعمیم صحیح نیست، بخواییم تعمیم قائل بشیم و اینا. و اما تخصیص، بخواییم اختصاص بدیم فقط به اون موردی رو که ما احتمال میدیم اون ملاک وجود داشته باشه، اون هم ایشون البته مسئله احتمال تعبیر نکرده، من عرض میکنم بگیم فقط در مواردی را که عبارتشون یه قدری ناقصه، میفرمان بر این که ما مترد و منعکس نمیتوانه بشه، در علل تشریع نمیتوانه مترد باشه و نمیتوانه منعکس باشه. ایشون این رو توضیح نداده، من عرض میکنم. آقایون اینی که معروفه در باب حکمت، میگن حکمت نه مؤممه نه مخصصه. اگر ما گفتیم لا تأکل رمان لأنه حامز، اگر حامز حکمت باشه فرزن، من نمیخوام بگم حکمته، او علته، اگر حکمت باشه نمیتوانه، ما نمیتوانیم از موضوع رمان بریم جای دیگه بگیم کل حامزن یجب الاجتناب عن، نمیتونیم، از باید اقتصار بکنیم به خود رمان. و از اون طرف رمان را نمیتوانیم مخصوص بکنیم به قسمت حامز او. انار چه شیرین چه ترش باشه، اگر به نحو حکمت ملاحظه شده باشه مطلق انار باید محرم باشه، اگر جنبه حکمتی داشته باشه. چون معنای حکمت عبارت از اینه که شارع مقدس اختیار را به دست مردم عباد نداده، میبینه اگر به دست اونا بدن اشتباهات زیاد میشه، در تطبیق خیلی جا متوجه نیستم ترش و شیرین و مثلا، حالا ترش و شیرین نمیخوام بگم جز ایناست، گاهی مفاهیم مثل همون اختلاط میاه، یا جا بگه بله این نقشه این کار رو که ما کردیم دیگه اختلاط میاه نمیشه. چیزهایی که معرض اشتباهات کثیر هست، برای خاطر این حکمتن میبینید که یه قانون کلی جعل میشه. یه موردی هم اگرم یقینم داشته باشید شما اعتنا نکنید به این، یقینتون ترتیب اثر ندید، اون قانون رو حفظ کنید. فرض کنید انفجار واقع شده، الان میبینید واقع شده بود، بعد برای خاطر جلوگیری از انفجار میان جیبهای اشخاص رو چیز میکنن، تفتیش میکنن، ممکنه قانون اینجوری بگذرونن، بگن آقا شما به علم خودتون نمیخواد عمل کنید، بگید این آقا تو جیبش چیزی نیست، من به طور کلی قانون میگذرونم، میبینن که اشخاص خیلی اشتباه ممکنه بکنه، ممکنه سوء استفاده بکنه از این مطلب، بگی خب من یقین داشتم، چجور برای خاطر جلوگیری از اشتباهات و سوء استفاده ها میگه آقا هر کسی باشه، یه آیت الله هم باشه، هر کسی باشه شما موظف جیب رو بگردی. این برای خاطر حساب حفظ اون چیزی که انفجاری نشه، جاسوس رو میخوان بگیرن، جاسوس گرفتار بشه، میبینید یه همچین قانون رو میذارن، در اختیار طرف نمیذارن بگه من میدانم یا نمیدانم، اینا یه معناش حتی صورت علمش هم میگیره. در تعبیر آقای نعیمی صریح مسئله علم و اینا نیست، هی مسئله احتیاط و جعل احتیاطی و غلام که به نظر میرسه که مثل احکام ظاهریه، چون تشبیهات هم کرده، مثل احکام ظاهریه که کنه صورت یقین خارجه. نه، در باب حکمت تنها موارد مشتبه نیست، اوسع بودن غرض ثانوی از غرض اولی، نه به اعتبار این است که چون مشتبهات افراد زیاده، خب مشتبه با اون واقع چند برابر واقع، مقطوعاتش هم ملحق به اوه، برای خاطر حکمت جعلی که هست. پس در باب حکمت اینجور نیست، نه گفتن موجب تخصیص میشه، بگن یه قدری اون دائره این را که گفتن حکم جعل کردن، بگن نه عمومیت نداره، اون مواردیست که احتمالش باشه، نه احتمال باشه نباشه اون حکم به عمومیت خودش باقیست، ولی از اون موضوع به جای دیگه نمیشه تعدی کرد، نه مخصص نه مؤمن. این در باب حکمت. در باب علتی هم که به نحو علت ثبوتی باشه، ایشون میفرمون علت ثبوتی دو نحو علت ثبوتی داری. یه نحو علت ثبوتی عبارت از اینه که شارع میاد میبینه که این علت در اکثر افراد شی، این واسطه در ثبوت، در اکثر افراد این نوع موجوده، حکم را روی تمام افراد نوع میبره، این یه جوره. اینجا این با همون حکمت تشریع مثل هم میشه، نه توسعه ما میتوانیم از اون موضوعی را که موضوع نفس الامریه، چون همون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده همون موضوع نفس الامریه، علت واسطه در ثبوته، از اون موضوع به جای دیگه نمیتونیم ببریم. اگر خمر موضوع ماست از خمر به جای دیگه نمیتونیم ببریم. ولی از اون طرف نباید، اگر فرض کنید اسکار در اکثر افراد خمر هست، نه چون حکم روی نوع رفته به ملاحظه اکثر افراد نوع خمر را اجتنب روش آورده، ما مخصف نیست این دلیل مقید باشه فقط به صورتی را که اسکار هست دون غیره. پس نه از خمر به جای دیگه تعدی میکنیم و نه خمر را مقید میکنیم به اسکار، پس نه معممه و نه مخصص. این قسم مانند حکمت تشریع، که حکمت تشریع در جایی بود که ضابطه نداشت، این که ضابطه هم داره علته، ولی علتی است که از نظر توسعه تعمیم و تخصیص نداشتن مانند خود حکمت تشریعه. این دو قسم ما نمیتوانیم به عموم تعلیل در جای دیگه بتونیم استفاده کنیم، چون نه معمم نه مخصص. قسم ثالث عبارت از این است که این علتی که ذکر میشه واسطه در عروضه، یعنی حکم رفته روی اون واسطه و برای اتحاد واسطه با ذل واسطه این ذل واسطه هم حکم به اون نسبت داده شده. مثلا لا تشرب الخمر فانه مسکر، اگر اینجوری باشه، حالا بعد بیانم میکنه در کجاها واسطه، صغریات مسئله رو بیان میکنه، لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر اینجور باشه که خمر به ما هو موضوع حکم نیست، موضوع نفس الامری و واقعی مسکره، منتها چون مسکر اتحادی داره با خمر حرمت روی خمر آمده. در شما میگید العالم حادث لانه متغیر، تعلیل میارید، این لام علت برای چیه؟ این واسطه در عروض را میخواد چیز کنه، میگه که حد وسط موضوع حکم در مقام واقع، کل متغیرن حادث، متغیر که حد وسطه، حدوث رفته روی متغیر، عالم هم چون اتحاد داره با متغیر با عالم هم نسبت داده میشه، واسطه در عروضه. میگه اگر این علتی که هست واسطه در عروض باشه، اون یک کبرای کلی برای ما تشکیل میده که از اون ما نتیجه میگیریم برای جای دیگه. العالم متغیر لانه حادث، العالم حادث لانه متغیر، ما از یک کلیتی به دست ما میاد که کل متغیرن حادث، در غیر عالم چیزای دیگه یه ما بخوایم چیز کنیم حکم حدوث و رسوارت میکنیم. الخمرو حرام لانه مسکر، اگر مسکر واسطه در ثبوت باشه و حد وسط باشه، حد وسط یک شکل اولی برای ما درست میکنه و اون حکم معلل نتیجه اون شکل اول میشه، میگیم الخمر حرام لانه مسکر، الخمر حرام نتیجه است، یه صغرا کبرای تشکیل میدیم که الخمر حرامون ازش نتیجه گرفته میشه، میگیم الخمر مسکرون، مسکر رو حد وسط قرار میدیم و کل مسکرن حرام فالخمر حرام. این تعلیلی که آورده دین لانه برای واسطه در عروض آورده، و واسطه در عروض معناش این است که حکم مال اون واسطه است و اتحاد اون واسطه با ذل واسطه به واسطه نسبت داده شده. در قسم در جایی که از قبیل واسطه در عروض باشه، علت ثبوتی نباشه، علت عروضی باشه، اون موقع ما میتوانیم تمسک کنیم به کبرای کلی و در جاهای دیگه استفاده کنیم. و بعد بحث میکنه که ما از کجا بدانیم این علت ثبوتی است از کجا بدانی علت عروضی است، در کجا در نتیجه حکم به تعمیم بکنیم، در کجا بگیم نه نمیتوانیم تعمیم بکنیم، متوقف بشیم، احتیاج به دلیل دیگر، بریم سراغ دلیل دیگر. یه بحثی هم اونجا کرده. اینجا چون من قبلا عرض نکرده بودم باید مطالعه بفرمایید، یه بحثی است در بیشتر ابواب فقه مسئله حکمت و علت مطرحه، جاهای دیگه میاد. یه کلیات چه باید ما چیز کنیم بالا. و فروشی هم در بین نبوده، فروشی هم در بین نبوده مثل موارد زیادات قیمت سوقیه، به اون صدق عنوان غنیمت و رد مشکله، به نظر میرسه که در اونجاها نباشه. و در تاجر هم فرقی هم نکنه بین قصد اتجار و غیر قصد اتجار، و اگر بیع کرد بعد از بیع مازاد باید در نظر گرفته بشه، او رو میشه گفت بر این که درش خمس هست بعد از بیع. حالا مازاد چه مازاد کمی باشه که اون وقت پول چقدر بود الان پول دو برابر شده، یا مازاد کیفی باشه تبدیل شده به یه شیء دیگری، گوسفند تبدیل شده به مبادله شده با یه شتر، اون ما به تفاوت مازادش غنیمته. ما به نظر ما اینجور میان و دیگه بقیه چیزا چون اینا برهان متنابهی در مسئله نداره، اونایی که ما وجدانی میتونیم بفهمیم خیلی این قصدها رو که تقریباتی که آقای خویی کردن و گاهی هم بعضی از آقایون کردن اینا رو ما فارغ نمیبینیم، که نمیتونیم اینا رو فارغ بذاریم. نه هیئت چیز مشفر کنیه، رقبات را من نمیگم، هیئت یه صورت، اون یه چیز، اون رو فایده میگن، یه شکلی پیدا کرده، حیات یه دونه شکل پیدا کرده، اول زمین بود الان شد حیات، منزل. نه قبل از این که بفروشه همین هیئت که روش میاد این یه موجودی است که روی این آمده، اما یه اضافاتی که مردم علاقه دارن محبوب اونا شده، اون حب به اشخاص. نه هیئت جدید نیست که ماشین را اگر شکل نه شکلش را عوض کنه ماشین را، بله ماشین را عوض کنه، تعویضاتی میکنه، رنگ روغن میکنه، جهات دیگه شو عوض میکنه، اونا بله، اون یه چیزای زائدی است. صرف این که طرف اضافه حب به اشخاص واقع شده، اینا رو عرفاً غنیمت نمیدونن، والا بعض جواهر، بعض از اعراض، خصوصیت، اونا رو غنیمته، اونا احتیاج به فروش نداره. خب حالا بعد دیگه مباحثات. میدونم سوال نکردن اونا چون قرارم نبوده خمس بدن برای اون. نه اونیشو اهمه، اهم مطلبه، ممکنه اونا بگن نخیر قیمت سوقیه میفهمیدن که درش خمس هست، یکی دیگه بگه میفهمیدن خمس درش نیست. عدم میدونم عدم سوال با هر دوش میسازه، با وضوح این طرف و با وضوح اون طرف هم میسازه، با دلیل بر هیچ طرفش نیست.